صدا و سیما رسانه ملی نیست. عصر ایران. متن پیشرو در عصر ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فارغ از این که این فقره و در واقع فقرات جدید و مشکوک و اولی سخیف و دومی مهم ناشی از شیست، مشکل اصلی جای دیگر است، این که این رسانه در چنبره بنیادگرایی گرفتار است و ملی نیست و این همه اصرار که خودشان به خودشان بگویند ملی به خاطر این است که می‌دانند ملی نیستند. مهرداد خدیر اتفاقات اخیر در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان می‌دهد این دستگاه عظیم تبلیغاتی حتی رسانه به مفهوم فنی و جهانی و ژورنالیستی که آن هم نیست چه رسد به این که یه ملی باشد. هرچند فقره اخیر واقعا مشکوک است، چون احتمال توطئه درون سازمانی یا علیه امنیت ملی متصور و محتمل است. صدا و سیما خاصه از وقتی به دست جولی جلیلی افتاده نه یک رسانه مانند همه رسانه‌های معتبر دنیا، بلکه یک دستگاه پروپاگاندای عظیم تبلیغاتی و به شدت ایدئولوژیک و البته در پوشش و لعاب رسانه است، چرا که به جای کشف حقیقت به دنبال تحمیل روایت‌های خود و نه ارائه گزارش‌های حرفه‌ای و گاه حتی همراه یا به قصد قلب و جرح حقیقت است. تازگی ها به کلمه ی روایت خیلی علاقه پیدا کردند و حتی خبرنگار اعزامیشان به محل مذاکرات با آمریکا، جدای این که هی میگوید غیر مستقیم تا رادیکال ها را از شوک درآورد، به جای کلمه ی تخصصی گزارش هم مدام از روایت استفاده میکند. احتمالاً چون میخواهند جمله ی درست جنگ روایت هاست را به سبک خودشان تفسیر کنند و معتقدند صدا و در واقع یک قرارگاه جنگی است، چون در حال ستیز روایت خود با دیگر روایت هست و هرچه بیشتر بودجه بگیرند مثل نیروهای نظامی اند که بیشتر مهمات و تسلیحات بگیرند موفق تر خواهند بود. احتمالاً اطلاع دارید که بهانه این نوشته چیست، اما یادآوری می‌کنم به تازگی در برنامه سیمای خانواده در شبکه اول که سیاسی ترین شبکه سازمانه با گرایش امنیتی است به خلیفه اول توهین شد، در حالی که رئیس جمهوری کنونی ایران با حمایت برادران و هموطنان اهل سنت به پیروزی رسیده و مهمتر این که عنوان رسمی حکومت برآمد از انقلاب 1357 جمهوری اسلامی ایران است، نه جمهوری شیعی ایران، هرچند یک مرجع شیعه آن را رهبری کرد و در رأس حکومت هم یک فقیه شیعی می نشیند، اما جمهوری شیعی نیست، جمهوری اسلامی است و اسلام هم منحصر در تشیع نیست. تازه خود اسلام هم با خوانش امام خمینی که می دانیم اسلام او منحصر در فقه نبود و اهل عرفان و فلسفه و ادبیات هم بود و آشکارا ابن عربی و صدرالمتألهین را می ستود و از این نظر با فقیهان مخالف فلسفه و عرفان کاملا متمایز بود. مذهب رسمی البته مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب جعفری است و امروز هم به مناسبت روز رحلت رئیس همین مذهب در ایران تعطیل است، ولی امام جعفر صادق علیه نزد برخی مذاهب اسلامی ارج و غربی چون بزرگان خودشان دارد و در تذکر الاولیای عطار هم شاهدیم که شاعر قریشی کتاب سترگ خود را با حکایتی درباره امام صادق علیه شروع می کند. شک بیشتر به خاطر آن است که دو سه روز قبل از این اتفاق و درست همزمان با سفر برادر ولیعهد سعودی به تهران در برنامه بظاهر طنز به تمسخر وزیر خارجه عربستان پرداختند. به این نکته باید توجه کرد که توجیهات رئیس صدا و از این پذیرفتنی نیست که میدان را خودشان به روی این افراد گشودند. یک وقت از زبان یک شخصیت ملی و فرهنگی سخنی میشنویم که برخی نمیپسندند. یک وقت اما آدمهایی را دعوت میکنید و به آنها تریبون میدهید که جز این اهانتها کاری بلد نیستند و گفتار و رفتارشان مسبوق به سابقه است. جدای این اصولگرای رادیکال ایرانی هر جا رفته سطح مدیریت را پایین آورده و با سپردن مسئولیت به افرادی که در اندازه آن نبودند کار را مبتذل کرده است. تخصص و هنر اینها همین است. هارت و پورت و شعار با پول بیت المال و خط و اهانت به غیر خودشان و وقتی دچار مشکل می شوند کی بود من نبودم و نپذیرفتن مسئولیت؟ این آدم که دهانش را باز کرده و آن جملات را گفته اصلاً کیست؟ شخصیت سیاسی است؟ علمی است؟ فرهنگی است؟ رجل دینی است؟ کیست؟ چرا سطح را این جماعت اینقدر پایین آوردند؟ کیست که یکو سر و کله پیدا شده تا حالا ناچار شوند توضیح دهند و به تت پت افتادند و هر که برای حفظ میزبانان خود می‌خواهد پایین دستی را قربانی کند؟ یک حد این است که جریان نفوذ دست در کار است و می‌خواهد خودنمایی کند، چون ساخت این برنامه‌ها از کشتن اسماعیل هنیه در اقامتگاه تحت مراقبت شدید طبعاً آسان‌تر و امکان‌پذیرتر است که بی‌نفوذ ممکن نبود. احتمال دیگر این است که وقتی صدا و سیما این همه شبکه دارد، یک شایعه همکار از دستشان در می‌رود و خطا در هر رسانه محتمل است. همین رسانه که این نوشته در آن منتشر می شود هم طبعاً آری از خطا نیست و از ما هم اشتباه سر می زند و این که یه صدا و سیما 40,000 کارمند و 30,000 میلیارد تومان بودجه دارد کار آقای جولی را دشوارتر می کند نه آسانتر. با این نگاهگیر به صدا و سیما به خاطر آن است که چطور در رسانه های مکتوب و برخط مدیران مسئول باید پاسخ دهند و در صدا و سیما در رده های پایین تر رفع و رجوع می کنند. حدس سوم این است که اندیاس یعنی دستی در کار است تا زودتر پیمان جولی و وحید جلیلی مرخص شوند و صدا و سیما از چنبره جبهه پایداری خلاص شود و نفسی تازه کند، چه در درون سازمان و از جانب ناراضیان و چه احتمالاً در بیرون که حضور برادر سعید جلیلی در فضای مذاکره و بعد از توافق را ناموجه ارزیابی می کنند. فارغ از این که در این فقره و در واقع فقرات جدید و مشکوک و اولی سخیف و دومی مهم ناشی از چیست مشکل اصلی، اما جای دیگر است و آن هم این که این رسانه ملی نیست و این همه اصرار که خودشان به خودشان بگویند ملی به خاطر این است که می‌دانند ملی نیستند. تازه روزگار این که نام این سازمان به اعتبار خلعید از ثابت پاسال به رادیو و تلویزیون ملی ایران تغییر یافته بود و بعد از انقلاب ملی ها شدند جمهوری اسلامی و دوباره اصرار دارند بگویند ملی. اما این چه رسانه ملی است که تنها علاقه و سلیقه 15% جامعه در آن بازتاب داده می شود و شباهتی با اکثریت مردم ندارد؟ نه سه و شکل مجریان، نه آنچه در سریال ها می بینیم، نه در نوع خبررسانی. این چه رسانه ملی است که بازیگران برخی سریال ها می گویند فقط به خاطر پول بازی می کنیم و خودمان هم نمی بینیم؟ این چه رسانه ملی است که نوع خبررسانی آن به گونه گونه است که آتش مخاطب را فرو نمی نشاند و ناچار به مراجعه به رسانه های خارجی است؟ پاسخ این است که مدیریت صدا و سیما اسیر تفکرات بنیادگرایانه است، در حالی که دو رهبر جمهوری اسلامی چنین خانشی از اسلام با تشیع نداشتند و ندارند. راه نجات صدا و سیما رفتن جولی جلیلی نیست که احتمال آن با اتفاقات اخیر بالا رفته است، بلکه صدا و سیما اولا باید رسانه باشد نهبوغ تبلیغاتی یک گروه سیاسی و کار به جایی برسد که رئیس جمهوری پیشین ایران حسن روحانی که خود اوایل جمهوری اسلامی مدتی سرپرست همین صدا و بوده حتی تعبیر گروهک را به جای گروه به کار می‌برد. ثانیاً باید ملی باشد، چون بودجه آن از پول همه مردم ایران تامین می شود و مردم ایران یعنی صاحبان علایق و دیدگاه های گوناگون. وقتی در شناسنامه ایرانیان مذهب قید نشده، یعنی ایرانی بودن ارجح است بر این که یه شیعه باشند یا سنی. حتی نوع دین در شناسنامه نیامده و این شاید به خاطر آن باشد که فرض بر مسلمانی است و پیروی از ادیان دیگر قید می شود. ثالثاً نسبت آن با دولت جمهوری اسلامی ایران باید مشخص شود. اگر دولتی است، چرا سخنان رئیس همین دولت را گزینشی پخش می کند؟ اگر نیست، چرا رئیس آن در جلسات هیئت دولت شرکت می کند و بر سر سفره بودجه نشسته که دولت تخصیص می دهد؟ خودشان ظاهراً قایل به این هستند که صدا و سیما یک قوه مستقل در عرض دیگر قواست. برپایه آنچه استاد ملکیان در معرفی کتاب خواندنی اعتقاد بدون تعصب گفته بنیادگرایی بر سه گذار استوار است. گذاره اول، من نمی توانم نظر مخالف خود را تحمل کنم و با مخالف رأی خود تساهل و تسامح داشته باشم. یا جای من است یا جای مخالف من. من نمی توانم با مخالف خود همزیستی مسالمت آمیز داشته باشم. اگر من جایی هستم، مخالف من نباید باشد. من و مخالف خود در واقع خصم هم این. گزاره دوم، حقیقت مطلق و استثناناپذیر و بیقید و نزد من است. آن هم حقیقت مطلق که اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد. قید و شرط نمیپذیرد و حقیقتی را که من به آن باور دارم و بر زبان نیاورم حقیقت مطلق است. گزاره سوم، فقط یک حقیقت وجود دارد و غیر از حقیقت من حقیقت دیگری وجود ندارد. حقیقت من هر ادعای دیگر حقیقت را ساقط می کند و کذب و خطا و جهل است. به باور استاد آن که به این سه گزار باور دارد، بنیادگرا یا فاندامنتالیست است. راه نجات صدا و این است که از این تفکر بنیادگرا که نسبتی با انقلاب متنوع و متکثر 57 ندارد خلاص و ملی شود. صدا و سیما را ملی کنید تا رسانه ایران شود. رسانه‌ای برای همه ایرانیان. رسانه‌ای که از فرهنگ و هنر و سیاست بگوید. از ادبیات و فلسفه. از عشق و در آن بشود تماشا کرد و موسیقی دید، نه آن که نفرت شنید. جمع کنید این بساط رنگ به ننگ را.